أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الخامس في دفع الشبهة الجاحدين للمعاد الجسماني، صفحة 270. الأول منها أنه يلزم إعادة المعدوم كما مر. الثاني أنه يلزم مفسدة التناسخ. الثالث أن الإعادة لا لغرض عبث لا يليق بالحكيم. والغرض إن كان عائدا إليه كان نقصا له فيجب تنزيهه، وإن كان عائدا إلى العبد فهو إن كان إيلامه فهو غير لائق بالحكيم العاقل، وإن كان إيصال لذة إليه فاللذات سيما الحسيات إنما هي دفع الآلام كما بينها العلماء والأطباء في كتبه. فيلزم أن يلمه أولا حتى يوصل إليه لذة حسية، فهل يليق هذا بالحكيم؟ مثل من يقطع عضو أحد ثم يضع عليه المراهم فيلتز. إشراق پنجم از شاهد اول، از مشهد چهارم، درباره پاسخ به شبهات منکران معاد جسمانی است. منکران معاد جسمانی یه سری شبهاتی مطرح کردن بعد از اینکه معاد جسمانی اثبات شد، حالا میخواد به این شبهات پاسخ بدن. البته بعد از اینکه معاد جسمانی رو ملا صدر اثبات کرد عقلا، و بعد از اینکه اشاره به دیدگاه مختلف درباره معاد ارائه کرد، و بعد از اینکه نحوه وجود جسمانی رو در دنیا و آخرت تفاوت آنها رو ذکر کرد، حالا میخواد به شبهات منکران معاد جسمانی بپردازد. شش تا شبهه رو ذکر میکنه و جواب میده. البته بعد در اشراق ششم دوباره وارد بحث تناسخ میشه، هرچند قبلا درباره تناسخ سخن گفت و در اینجا هم داره باز بحث میکنه، و سپس در اشراق ششم مباحثی پیرامون تناسخ داره. شبهه اول این است که اگر معاد جسمانی تحقق پیدا بکند، اعاده معدوم لازم می آید، لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا. جوابش قبلا داده شد در بحث، عرض کنم خدمتون، شبهات منکرین معاد. در مباحث قبلی اشاره شد که بعضی متکلمان چنین دیدگاهی دارن، یعنی معاد را صنف اعاده معدوم می دانند، که اشاره کردیم که اعاده معدوم نیست، و جواب دادیم که ملازمهی بین مقدم و تالی نیست. این تو نیست که اگر معاد جسمانی تحقق پیدا بکند اعاده معدوم لازم بیاد، بلکه نفس اعاده پیدا می کند که معدوم نشده است، و بعد اون نفس جسم خودش را تحقق می بخشد، برخلاف از کنم خدمتتون جسم دنیوی. یعنی فرق است بین جسم دنیوی با جسم اخروی. در جسم دنیوی جسم زمینه و استعداد تحقق نفس رو پیدا می کند، ولی در آخرت، در قیامت، نفس است که جسم رو تحقق می بخشد. لذا بنابراین هر نفس جسمی هم که به نفس تعلق پیدا بکنه، جسم او به شمار می رود. پس بنابراین جسم همون جسم دنیوی که به عینه تعقب پیدا نکرده، اجزاش هرچند صورتش همان است ولی مادهش تفاوت پیدا می کنه. پس بنابراین اگر ما تقریر ما رو در معاد جسمانی بپذیرید، اعاده معدوم من حیثه و معدوم لازم نمیاد، بلکه در واقع نفس تحقق پیدا میکنه، همون نفس برمیگرده در اون عالم آخرت، بعد نفسی که ویژگی ها و احوالاتی دارد و اون احوالات باقی است، به خاطر ویژگی ها و احوالات بدن و جسم تحقق پیدا می کند. این اشکال اول و جوابشیان. اشکال دوم این است که اگر معاد جسمانی تحقق پیدا بکند تناسخ لازم می آید، لیکن نتالی باطل فالمقدم است. بیان ملازمش این است که اگر معاد جسمانی تحقق پیدا بکند، لازمش اینه که نفس به دو بدن تعلق پیدا کنه یا تعلق دو نفس به یک بدن تعلق پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه وقتی بدن در قیامت حدوث پیدا کرد، استعداد دریافت نفس رو پیدا میکنه. یعنی تا این بدن برگشت در قیامت، زمینه و ظرفیت دریافت نفس رو پیدا میکنه و از طرفی نفس قبلیش هم که وجود داشته میاد به این بدن تعلق پیدا میکنه. لازمش اینه که دو نفس به یه بدن تعلق پیدا بکنن. توجه دارید؟ و این در واقع شبهه تناسخ است که اینجا تعلق دو نفس است به یک بدن، دو تا نفس اومده به یک بدن تعلق پیدا کرد. یا لازم است که نفس به دو بدن تعلق پیدا کنه. یعنی چی؟ بگید که این نفسی که از بدن جدا شد، توجه دارید، این بیاد دوباره تعلق پیدا کنه به بدن دیگری. خب میشه تعلق وقت بعدش اگر اون بدنش هم دوباره برگردد، یعنی که نفس به دو بدن تعلق پیدا بکنه. چی شد؟ پس بنابراین دو تا مشکل اینجا پیش میاد. یا اینکه این بدنی که برگشت، خب وقتی به مرحله فعلیت پیدا به مرحله فعلیت رسید، این بدن نفسی باید بهش تعلق پیدا بکنه، یعنی خدا باید نفسی بهش حفاظت کنه. از طرفی نفس قبلیش هم هست برمیگرده، یلزم که دو نفس در یه بدن تعلق پیدا. یا اینکه یه نفس به دو بدن تعلق پیدا بکند، یعنی این نفسی که برگشت، خب یه بدن باید پیدا کنه، چون نفس بدون بدن تعلق پیدا نمی کنه، تحقق پیدا نمی کنه. از طرفی این بدن دنیوی هم قراره برگرده، لازمش اینه که یه نفس برای دو بدن باشه و این محاله. پس بنابراین چه تعلق نفس به دو بدن، چه تعلق دو نفس به یک بدن، هر دو محال است و مستلزم مفسده تناسخ است. جناب مولانا صدر در جواب می‌فرماید که بدن اخروی در قیامت به تبع نفس تحقق پیدا می‌کند. اینطور نیست در قیامت یه ماده‌ای باشد به نام بدن استعداد پیدا کنه، بعد صورت رو خدا بهش افاضه کنن، بگیم صورت نفسانی رو بهش داده، بعد یه نفس دیگه، نفس قبلیش هم بیاد به او تعلق پیدا کنه و لازمش تعلق دو نفس بر بدن واحد باشد. نه، اصلا بین بدن دنیای بدن اخروی فرق است. در بدن اخروی اول خداوند نفس رو برمیگردونه در قیامت، این نفس به خاطر ملکاتی که دارد بدن اخروی خود رو میسازد. یک نفس است، یک بدن، بدن هم تابع نفس است، برخلاف بدن دنیوی که نفس تابع بدن است. یعنی بدن به عنوان ماده مستعده سیر تکاملیشو طی میکنه، وقتی به مرحله چهار ماهگی رسید، قابلیت دریافت نفس رو پیدا کرد، خداوند نفس به صورتی صورت نوعی رو به او افاضه میکنه. این در دنیا. اما در آخرت اینطور نیست. در آخرت خداوند اول نفس رو برمیگردونه در قیامت، بعد این نفس به خاطر احوالات و ویژگی ها و ملکاتی که داشته بدن خود رو خلق میکند و میسازد، ولی صورتش همون صورت بدنیش، همون صورت بدنی قبلی است. هر که رو میبینه میگه این همان است، این همانی است که در دنیا وجود داشت. اینم اشکال دوم و جواب. اشکال سوم این است که میگه که وقتی خدای سبحان ابدان بندگان و مردگان را اعاده کرد، این اعاده ابدان مردگان از دو حال خارج است: یا بی غرض است یا با غرض. یعنی اعاده ابدان مردگان یا فاقد غرض است یا دارای غرض است. اگر فاقد غرض است، خب لغو و عبس لازم میاد و کار لغوی و عبسی سزاوار خدای حکیم نیست. اگر دارای غرض از این اعاده ابدان مردگان، این فرض دوم از دو حال خارج نیست: یا غرض به خدای سبحان برمیگردد یا غرض به بندگان برمیگردد. اگر غرض به خدای سبحان برگردد، نقص و احتیاج در ذات خدا لازم میاد. لازمش این است که خداوند یه غرضی داشته باشد، یه نیازی داشته باشد، یه احتیاجی داشته باشد، در حالی که خداوند حاجتی ندارد، نقصی ندارد، احتیاجی ندارد. یا اینکه فرض دوم بگیم غرض به بندگان برمیگرده. خب غرضی که میخواد به بندگان برگرده باز از دو حال خارج نیست: یا ایلام و ایزای بنده است یا ایصال لذت است. یا خدای سبحان غرضی که میخواد به بنده بدهد اینه که میخواد او رو اذیتش کنه. غرضش یعنی غرض خدا از اعاده ابدان مردگان اینه که بندش رو اذیتش کنه، زجرش بده، شکنجش بده. خب اینم شایسته حکیم نیست. یا غرض خداوند این است که به بندش لذت بده. ایصال لذت غرض خدای سبحان است، ایصال لذت به بنده غرض خدای سبحان. این غرض فعلی دارد، غرض فعلی هم ارائه و ایصال لذت است به بنده. اینجا میگه خب این فرض قابل تصور و معقول هست، ولی مشکلش اینه که لذت چیزی جز دفع الم نیست. یعنی وقتی لذت تعقل پیدا میکنه که خدا یه علمی بدهد بعد دفعش بکنه تا بشه لذت. چه کاریه؟ مثل اینه که فرض بکنید یه کسی عضو یه کسی را قطع بکنه، عضو بدنش را قطع کنه، بعد بیاد مرهمی بر زخمش بزنه. بعد وقتی مرهمو میزنه آرام میشه، لذتی میبره. اما خب لذت چیه؟ این لذتیست که به معنای دفع علمه. چه فایده داره؟ پس در هر صورت اعاده ابدان مردگان کار عبثی است. پس دوباره عرض میکنم: اعاده ابدان مردگان یا بی غرض است یا با غرض است. اگر بی غرض کار لغو و عبثی است که سزاوار حکیم نیست. اگر با غرض است، یا غرض به خدا برمیگردد، یعنی غرض فاعلی است که باز لازمش نقص و احتیاج در خداست، یا با غرض است، دارای غرض است، اما غرض به بندگان برمیگردد، این غرض بندگان یا ایلام بنده است یا لذت بنده است. اگر ایلام و ایزای بنده است که با شایسته حکیم نیست. اگر ایصال لذت است، لذت هم چیزی جز دفع الم نیست. تمام فروض به کار لغو و عبثی شده. جناب ملا صدرا در جواب می‌فرماید این جواب باید مبتنی بشود بر مباحثی که در غایات گفتیم. یه بحثی درباره علیت ملا صدرا داشت، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. در بحث علت غایی فرمود که بین معانی غرض و غایت و ضرورت فرق است. یه غایتی داریم که غایت طبیعی است، غایت طبیعی است. هر حرکت طبیعی یه غرض و غایت طبیعی دارد. اینو ما اونجا گفتیم. لذا هر عملی جزایی دارد، لازمه ای دارد. لکل امرئ ما نوا. به هر حال انسان کاری انجام داده نتیجه شو میگیره. حرکت طبیعی فعلش در واقع اون غایت طبیعی است. غایت طبیعی اون نتیجه است که در نهایت میگه کار خداوند سبحان عنایت، رحمت، ایصال کل حق الى مستحقی است. یعنی خداوند کارش عدله، کارش رحمته، عنایته، حق و به حق دار دادنه. سباب و عقاب و اخروی لوازم و ثمرات خود عبده. کار خوب کرده ثمره خوب میدید، کار بد کرده ثمره خودشو خواهد دید. اینجا خداوند نمیخواد علمی بدهد بل لذتی بده. بله این آقا و خانم، این انسان کار خوب کرده، از اول میره بهشت، لذتش از باب دفع علم نیست. کار بد کرده عذاب میبینه، بعد مدتی که عذاب دید عمل بدش پاک شد برمیگرده بهشت، دفع علم میشه، در این حال لذت هم به او داده میشه، ولی همه اینا نتیجه فعل اوست. خداوند عدلش اقتضا میکند که هر حقی رو به صاحب حق عطا کند و در نهایت سبقت رحمت او غضب باشد، رحمتش عنایتش شامل حال بندگان بشود و این کار را انجام میده. اما این ثواب و عقاب غایت طبیعیه، حرکت طبیعی افعال آدمیان هست. اینم اشکال سوم و جوابه. حالا این سه اشکال جواب بخوانیم تا بعد به شبه چهارم که شبه آکل و معکول هست برسیم. ملا صدر اول سه تا اشکال میده، بعد به تحقیق سه تا جواب میده، بعد وقت اشکال چهارمو که میگه جواب و زیلش میگه، اشکال پنجمو که میگه جواب و زیلش میگه، اشکال ششم هم که میگه دیگه تقریبا بی جواب رهاش میکنه به خاطر معلوم بودن مباحثش. الاول منها انه یلزم اعاده المعدوم کما من، دیگه معاد جسمانی لازمش اعاده معدومه. اگر معاد جسمانی تعقب پیدا کنه اعاده معدوم لازم میاد، لکن طالبات پر مقدم نیست، که قبلش هم تو بحث دیدگاه متکلمین اشاره شد و طبیعی دانان میگو اعاده معدوم لازم میاد، متکلم میگو اعاده معدوم اشکال نداره لازم بیاد، ولی خب اعاده معدوم محاله. اینکه معدوم به عینه، معدوم به ما و معدوم به عینه برگرده، این محاله، چون برای تعدد زمان و مکان داره. همین که دو زمان داشته باشه معلومه به عینه انت برگرده، هم زمان حال هم زمان گذشته یه جا جمع بشه، اینجا عادی معدوم اجتماع زدن که محال. و ثانی انهو یلزم مفسدت تناسخ، لازمه معاد جسمانی تناسخ هست، تناسخ باطله، پس معاد جسمانی هم باطله، که توضیح دادم یا تعلق نفس به دو بدن یا تعلق دو نفس به یک بدن. و ثالث ان الاعاده لا لغرض ابس لا يليق بالحكيم، اعاده ابدان مردگان یا فاقد غرض است که میشه ابس و سزاوار حکیم نیست، یا نه غرضی دارد و غرض ان کان عائدا الی، یا برمیگرده به خدای حکیم، یعنی غرض فاعلی است که لازمش اینه کان نقصا له، لازمش نقص خداست، احتیاج و نیازمندی خدا لازم میاد، فیجب تنزیه او، باید تنزیه کنیم خدا را از نقص. من کان آیدن الى العبد، اگر برگردد این غرض به عبد، یعنی غرض فعلی باشد، به عبد و بندگان برگردد، این دو از دال خارج نیست. فهو امکان ایلام او، یه به غرض ایلام عبد است توسط خدای سبحان، ایزای عبد است. فهو غیر الله اخن بالحکیم العاقل، سزاوار حکیم عاقل نیست که بندگاشو زجر بده، خدایی که رحمت دارد. و امکان ایصال لذت الهی، اگر نه غرض خداوند از اعاده ابدان مردگان این است که لذت به بنده عطا کند و ایصال لذت به بنده کند، فلذات و سیم الحسیات نمایه دفع آلام. لذات مخصوصا در حسیات چیزی جز دفع آلام نیست، یعنی باید اول علم بدهد، بعد علم رو برطرف بکنه تا اسمش رو بجای لذت. اینم چه کاری؟ این تفسیر لذت رو کی گفته؟ میگه که ما بیان نور علما و الاطباء فی کتبه، علما و اطباء در کتابش اینطور لذت رو تبیین کرده. مثل من بله، فیلزم ایولمه اولا حتی یوصل الیه لذت و حسیه. یا بله این فرمد که لازمش این است که ایلامی بکند خدای سبحان، اولا ایزای خدا بنده را اولا، سپس ایصال کند حتی یوسله، یعنی یوسله خدای سبحان الی به بنده چی را؟ لذتن حسیه را بگیرید، مفعول دوم یوسله، یوسله خدای سبحان به بنده لذتن حسیه. فهل یلیق هذا بالحکیم؟ آیا این سزاوار حکیم هست که این کار رو بکنه؟ مثل من یقطع عضو احده ثم یضع علیه المراهم لیلتزم، مثل کسی که عضو کسی دیگر رو قطع بکنه، کسی که عضو شخصی رو قطع بکنه، بعد مراهم مرهم ها و داروهای بر اون زخم قرار بده تا لذت ببره. این کار رو عقلایی نیست. و جواب عن الاول، جواب از شبه اعاده معدوم این است، به انه لیس فی ما قررنا فی المعاد، اعاده تو معلومه من جهت ما هو معلومون به اینه. میگه اونگونه که ما تقریر کردیم معاد جسمانی را، اعاده معدوم از اون جهت که معدوم است به اینه لازم نمی آید، اعاده معدوم به ما و معدوم لازم نمی آید، بل هو تجدد احوال لامر باقن، بلکه تجدد احوال برای امر باقی لازم میاد. تجدد احوال امر باقی، احوال یعنی ویژگی، امر باقی یعنی نفس. در واقع نفس که امر باقی است، احوالش و ویژگیش تجدد پیدا میکنن، ملکاتش تجدد پیدا میکنن. تجدد ملکات نفس میشه همون بدنش، عادی معدوم پیش نمی. احوال یعنی همون ملکات و ویژگی ها و صفاتی که کسب کرده در دنیا، امر باقی یعنی همون نفس. ها؟ نه دیگه، نفس خود نفس که هستش از بین که نرفته، حالا روز قیامت حاضر میشه این نفس، ملکاتی داره، ملکاتش تجدد پیدا میکنه، تجددش میشه بدن، بدن برزخی. این بدن برزخی غیر از اون بدن دنیاییه، در حالی که صورتن اینه ولی ماهیتن غیره، از اعاده معدوم نیست. و انسانی که شبه تناسق است، جوابش این است، ولی جواب انسانی به ان البدن الاخروی موجودن فی القیامه به تبعیت نفس، بدن اخروی موجود است در قیامت به تبعیت نفس. یعنی فرق از بین بدن اخروی و بدن دنیوی، در بدن اخروی در قیامت تابع نفس تحقق پیدا میکنه، یعنی اول نفس میاد، بعد نفس بدن اخروی خود رو میسازد و خلق میکند در اثر ملکاتی که در اختیارش بوده. لا انها مادتون مستعدتون یفیض علیها صورتها، نه اون گونه که بدن اخروی، اینطور نیست که بدن انها یعنی این، نه این مثلا بدن اخروی باید برگردیم، ابدان اخروی، مادتون مستعدتون یفیض علیها صورتها، نه اینکه ابدان اخروی ماده مستعدی باشند که افاضه شوند بر اون ابدان اخروی صورتشان. یعنی اینطور نیست که ابدان اخروی مثل ابدان دنیوی باشند که ماده مستعدی باشند وقتی به مرحله مثلا 4 ماهگی رسیدن صورتشون بر اونها افاضه شود تا وقت اعلی. نه اینطور نیست، بدن دنیوی اول تعقب پیدا میکنه، حرکت جوهری پیدا میکنه، مستعد میشه برای دریافت نفس، اما در قیامت اول نفسه، بعد نفس بدن خود رو خلق میکنه. در قیامت بدن اخروی تابع نفسه، اما در دنیا بدن دنیوی مطبوعه و نفس تابع او. بله؟ نه، اینجا منظور از نفس، نفس مرحله تجرد دیگه، و و الا جسمانیت الحدوث و وقایع. نفس اول جسمانیه، یعنی هم بدن ماده است، بعد به مرحله تجرد میرسه، یعنی باز تجرد تابع ماده است. مرحله اینجا نفس مجرد منظوره، یعنی اون مرحله تجرد نفس تابع مرحله مادیت نفسه. حالا به همین خاطر شاید این زمین انها رو به نفس هم برگردیم اب نداره، یعنی بگیم اینطور میخواد بگیم ملا صدر که انها یعنی نفس ابتدا ماده مستعده است که افاضه میشود برای ماده مستعده کمون نفس باشد صورت ها، یعنی صورت مجرد است. فقط مرد الفرق بین الوجهین، گذشت فرق بین بدن دنیای بدن اخروی. در عرض کنم خدمت تو اشراق سوم بدن دنیای اخروی فرقش چند تا فرق گفته شد، چهار تا فرقش رو ذکر کرد. ولا تناسق الا فی وجه الاخیر، تناسق در وجه اخیر لازم میاد که بگیم بدن دنیوی یعنی اول مثلا نفس ماده مستعده است، بعد به مرحله میشه که صورت مجرده برش قائد میشه. خب اگه یه صورت دیگه برش قائد شد و افاضه شد تناسق لازم میاد، یعنی تناسق فقط در فرض دنیا در بدن دنیوی قابل فرضه که اول در دنیا یه بدنی باشد، حرکت جاری پیدا بکند، نفسی به او افاضه بشود، بعد نفس مستنسقه هم دوباره افاضه بشه به این بدن. لازم بیاد دو نفس ولی یه بدن تعلق پیدا کنه، این میشه تناسق.
من
نه ایشو میخواد بگه که تناسق
نداره مگر در این مورد.
نه نه
که
نه نه لا تناسق الا، یعنی تناسق باطلی که مستشکل ذکر کرد نیست مگر در وجه اخی. در وجه اخی یعنی همین که انها مادت و مستعدت و نفیز و علیه صورت ها. در واقع بحث الان یعنی میخواد بگه تناسق محال تناسق ملکیه، ولی اونی که ما داریم تناسق ملکوتی است که اشکال نداره. تناسق ملکوتی یعنی افاضه در واقع تعلق بدنی است که تابع ملکات نفسانی است، این اشکال نداره. و عن الثالث، اشکال سوم که این بود، آیا اعاده ابدان مردگان غرضی دارد یا غرضی ندارد؟ هر دو فرضش با حکیم عاقل سازگاری نداشت. میخواند و عن الثالث به ما علم تفی مباحث الغایات من الفرق بین معان الغرض و الغایه و ضروری. در بحث غایات گذشت دانستید که فرق از بین معانی غرض غایت و ضروری، اینا با هم فرق دارن. و ان لکل حرکت طبیعی غرضا و غایتا طبیعیه، یعنی اقسام غرض و غایت ما داریم، اقسام ضرورت داریم. یه غرض و غایت طبیعی داریم، یه غرض و غایت اختیاری داریم، یه غرض و غایت قصری داریم، اینا انواع اقسامی دارن. برای هر حرکت طبیعی غرض و غایت طبیعی است، هر حرکت طبیعی غرض و غایت طبیعی دارد. و لکل عمل جزاء و لازما، هر عملی جزایی و لازمی دارد، هر عملی به صورت طبیعی جزایی غرضی غایتی و یه لازمی دارد. و لکل امرئ ما نوا، برای هر انسانی حقیقتش اون چیزیست که نیت کرده، همون نیتش تحقق عینی خارجی است. در واقع اون غرض علت غایی نتیجهش میشه غایتش، همون که نیت کرده به علت غایی اوست تحقق عینی رو فراهم میاره. و اله الاخرت، این آله غلطه، و اله الاخرت و دنیا واحدون، خدای آخرت و دنیا خدای واحدی هست، خدای دنیا و آخرت یکسانه، یکی یه حقیقت فرقی با هم نداره. و لیس فعلو الخاص الا العنایه و الرحمه و ایصال کل حق الى مستحقی، فرمایت فعل خاص خداوند نیست مگر عنایت و رحمت و ایصال هر حقی به صاحبه. خدا کارش اینه که رحمتش را افاضه کنند، عنایتش رو افاضه کنند، حق رو به صاحب حق بده. و انما المسوبات والعقوبات لوازم و ثمرات و نتائج و تبعات للعبد، من جهت حسنات و اقتراف سیئات ساقها الیه القدر تبعا للقضاء الالهی سباب و عقاب ها لوازم و ثمرات و نتایج و تبعات عبدن از جهت حسناتی که انجام داده از جهت سیئاتی که مرتکب شده اقتراف یعنی ارتکاب ارتکاب سیئاته ساقها الیه القدر قدر سوق میده این سیئات را به عبد قدری که تابع قضا الهی است قدری که تابع قضا الهی است میدونید قضا اون حتمیتی است که از نسبت معلول به علت تام تعقب پیدا میکنه یعنی وقتی علت تام تعقب پیدا کنه معلول حتما تعقب پیدا میکنه این میشه قضا عینی علم خداوند به این رابطه علت تام به معلول میشه قضا علمی رابطه هر یک از علتهای ناقص به معلول میشه قدر عینی مثلا یه مقدار آب که به درخت میدی یه مقدار آب که به درخت میدی یه مقداری کود به درخت میدی هر کدوم اینا علت ناقصه برای رشد درخته میشه قدر قدر الهی علم خدا به این علتهای ناقصه نسبت به معلول میشه قدر علمی خب انسان وقتی یک کاری انجام میده این قدریست برای ثواب و عقاب آخری اما این قضا و قدر این بخشی قدر و علت های ناقصه تابع قضای الهیه تابع علت تامه است علت تامه باید تعقب پیدا کنه تا این نتیجه تعقب پیدا بکنه پس بنابراین سیئات انسان ها در واقع که در دنیا انسان انجام داده یه قدری است که سبب میشه در واقع این قدر سوق بده این سیئات رو به عبد در روز قیامت البته قدری که تابع قضای الهی است یعنی قدر الهی که تابع قضای الهی یعنی علت ناقصی که تابع علت تامه است عرابه اشکال چهارم شبه آکل و معکول میگه شما که میگید بدن مردگان برمیگردن حالا اگر این انسان معینی که میخواد بدنش برگرده غذای انسان دیگری شد مثلا این بدن دفع شده جذبه کاملا اجزاء بدنش جذبه یه درختی بشه درخت بشه مثلا تبدیل شده میوه و میوه رو انسان دیگه بخوره یا نه مثلا فرض کنید تو جنگل های مثلا آمازون فرض کنید یه انسان رو کامل خورد کبابش کرد خوردش حالا چه جنگل های آمازون بریم همین ایران بعضی آخوا طرف مثلا یه کسی میکشه کبابش میکنه میخوره خب این به هر حال کدام یکی از این دوتا محشور میشن بدن کدام یکی از این فرض کنید آکل کافر معکول مؤمن قرار هم مطیع ثواب ببره عاصی عذاب ببینه قرار بر اینه خب اگر این بدن بره عذاب ببیند خب میشه تعذیب المطیع تو بدن مؤمنه اگر ثواب ببره میشه تنعیم عاصی چون بدن کافره اگر بگید نه آکل کافر عذاب میبیند معکول مؤمن متنعم به نعمت الهی میشود جسم واحد که نمیتونه هم در آن واحد هم ثواب ببر هم عقاب یا این جسم واحد باید ثواب ببیند یا عذاب اگر ثواب دید میشه تنعیم عاصی چون بدن کافره اگر عذاب ببیند میشه تعذیب عاصی تعذیب مطیع چون بدن مؤمنه اگر در آن واحد بگی هم عذاب هم نعمت که جسم واحدی نمیتونه در آن واحد هم متنعم بشه و هم معذب این شبه ایست که چقدر متکلمان درگیر کرده گرفتاری های متعدد ملا سازم فرمد با مطالبی که گفتیم یه روشن میشه که جسم آخری برای غیر جسم دنیوی است ایمان کفر مال نفسه و نفسه که جسم خودشو میسازد نه اون جسم دنیایی که پوسیده میشه از بین میره این جوابیست که مبنای ملا صدرا در واقع میده. اما متکلمین میگه یه حرف و حدیث‌های خیلی عجیب و غریبی زدن و اصلا حرام است بر عاقل که خودشو مشغولی حرفا بزن. و حتی در واقع محروم بشه از درک شریعت و عمل به ظواهر احکام. مثلا حیف وقتمون صرف آراء متکلمین کنیم. خب بعضی حرفای متکلمین هم به نظرم بیراه نیست. مثلا فرض کنیم متکلمین میگن که یه اجزا اصلیه‌ای مثلا در تعبیر امروزی سلولای بنیادینی میمونه، اینو اصلا نمیتونه مثلا فرض بکنی از بین نمیره. توجه دارید؟ مثلا فرض کنیم حالا این همش مثلا کباب شده، همشو خورد، مثلا نه جذبه درخت هم نگی، همش کمیشه یه استخوناشو که دیگه نمیخوره، این استخوناشو برمیدازه سطل آشغال، اون سلای بنیادینه، این تو استخونا میمونه، بعد همون برمیگرده و رشد میکنه و میشه بدن این نفس. البته حرف عجیب و غریب اینجا است که اگر نفس هم جسم محضه، خود اینم از بین میره، سجده داری بقا نداره، مگر اینکه بگید نفس مجرده که متکلمی بعضیشون تجرد نفس رو قبول ندارن، اینجا مشکل براشون پیدا میشه، وقت با ظواهر آیات هم جور در نمیاد که بقا همون انسان هست. نه این شبه بوده از قدیم، نه من شبه الرابع نوع ازا سار انسان معین غذا ان به تمامی لانسان آخر، وقتی که انسان معینی غذایی شد به تمامه بر انسان دیگر، یعنی کاملا یه انسانی رو خورد، فالمحشور لا یکون الا احد ما، امکان ندارد هر دو محشور بشه، هر دو بدن نه محشور نمی باشن مگر یک از این دو، یه جسم دیگه، این جسم جذب این جسم شده. ثم ان الاکل اذا کان کافرا و ماکل مؤمنا، اگر آکل کافر باشه ماکل مؤمن، یلزم اما تعذیب المتی، چون یه بدن بیشتر نیست، اگر این بدن میخواد عذاب ببیند، خب این بدن بدن مؤمن ماکوله، باید بگید تعذیب متی لازم بیاد، یا این که نعمت بده به این بدن، خب این بدن مال کافر آکله، لازمه تنعیم آسیه. او کون الاکل کافر المعذبا و المعکول مؤمن المتنعما، بگید نه آکل کافر رو عذاب میدن، معکول مؤمن المتنعم به نعمت های بهشتی میشه. خب این معکول نعما جسمن واحد، چطور ممکن این دوتا جسم واحدی هم، جسم واحد که نمیتونه در آن واحد هم عذاب ببینه هم متنعم به نعمت بشه، چطور این دوتا با هم جمع میشن؟ والجواب به تذکر ما اسلفناه فی غایت الوضوع، جواب با یاداوری آنچه که قبلا گفتیم در غایت الوضوع، نیازی به تکرار نیست، گفتیم جسم اخروی غیر از جسم دنیاییست و ایمان و کفر مال نفسه، نفس هم که جسم خودش رو تحقق میبخشه. اما ولی المتکلمی کلمات عجیبه فی هذا المقام، متکلم کلمات عجیب غریبی در این مقام گفتن، و حرامون علی کل عاقل اشتغال بها، حرام است بر هر عاقلی که اشتغال به این کلمات عجیب و غریب پیدا کنه، عن الاکتفا، یعنی اشتغال به این کلمات از این، یعنی الاکتفا متعلق به اشتغاله، یعنی مشغول این کلمات بشه که در واقع دیگه باز داشته بشه از اکتفا به صورت شریعت و عمل به ظواهر الاحکام، یعنی غافل بشه از اینکه شریعت چه گفته، و میگه ما این حرفی که میزنیم با ظواهر احکام به ظواهر قرآن جو در میاد، یعنی صورت شریعت و ظواهر احکام همینو میگه که ما میگیم، ملا مصدق قال نیست که تعویل برده. الخامس ان جرم العار مقدار معدود ممسون به فراسق و عمیان. اشکال پنجم، شبه پنجمی که ذکر میکنن این است که میفرماید آقا جرم زمین مقدارش معینه، محدوده، مثلا چند فرسخه، بلا هر چقدر، چند میله، حالا هر چقدر، در حالی که عدد نفوس نامتنایی هست. چطور ممکنه ابدان غیر متنایی همه در این زمین متنایی جمع بشن؟ انطباع کبیر در صغیر محاله. میشه در زمین محدود ابدان نامحدود جا داد؟ چون قراره معاد جسمانی میشه. معاد جسمانی یعنی ابدان نامحدود در همین زمین جمع بشن. مناسبه در جواب میگه که تو اگر بپذیریم چیزی که اینا گفتن، یعنی ابدان نامحدود در همین زمین محدود، خواهی زمین هیولا داره. هیولا قوه قابل است که قابلیت انقصاب بی نهایت داره، ولو با تعاقب زمانی. زمان آخرت هم از جنس زمان دنیا که نیست. قرآن میگه ان یوم فان یوم من هاک 50 الف سنه من ایام دنیا، 50000 سال یه روز دنیا در آخرت 50000 سال. پس بنابراین این ماده زمین میتونه همینطور توسعه پیدا کنه، هیچ مشکلی نمیشه. خود قرآن هم داره که یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات برج لله الواحد القهار. زمین دیگه ای، این زمین ولی زمین همین زمین مادی هم باشه که ما الان نظر ما اینه که جسم اسم برزخیه نه مادی، به فرض همین باشه، اینه که همین نیست، هم زمانش طولانیه هم زمین تبدل پیدا میکنه و یه چیز دیگه میشه. خدا هم قدرت نامتنایی داره. الخامس ان جرم الارض مقدار معدود ممسون به فراسخ. جرم زمین مقدار مشخص و محدود و ممسو یعنی محدود به فراسخ. فراسخ هر فرسخی 3 میله، هر میلی هم 4000 ذراع هست، 4000 ذراعه. هر ذراعی هم که چقدر اندازه همین از انگشتا تا آرنج هست. 4000 ذراع میشه یه میل، 3 میل میشه یه فرسخ. میگه در حال جرم زمین، مقدار جرم زمین مشخصه چند فرسخه چند میله، در حالی که به عدد النفوس غیر متناهی، عدد النفوس نامتناهی هست. فلا یفی به حصول ابدان غیر متناهی من، این زمین محدود وفا نمی کنه، دربر نمی گیره در واقع حصول ابدان غیر متناهی رو، همه رو با هم نمی تو همین ابدان غیر متناهی یه جا در این زمین محدود جمع بشه. ولی جواب بعد تسلیم ما ذکر، جواب بعد از این که حرف ایشون رو بپذیریم که زمین همین زمین باشه که برمیگرده، ولی مبنای ما این بود که درها جسم اخروی غیر جسم دنیاست. بفرض بپذیریم ان الهیولا قوت قابلت لا مقدار لها فی ذاته. هیولا یه قوه قابلی است، مقداری برای هیولا در ذاتش نیست. ذاتن نمیشه گفت مقدار هیولا چقدره. یمکن لها قبول مقادیر و انقسام غیر متناهی، امکان داره هیولا مقادیر متعدد رو و انقسامات نامتنایی رو بپذیرد، ولو متعاقبتن، ولو با تعاقب زمان، یعنی قابلیت بی نهایت تقسیم پذیری رو به صورت تعاقبی داره، تسلسل تعاقبی هم که محال نیست. و زمان الاخرت لیس من جنس عظمت دنیا، زمان آخرت از جنس زمان دنیا نیست. و این یوم منها که 50000 سنه من ایام دنیا، یه روز دنیا 50000 سال آخرته. یا ببخشی برعصر از مخوام، یه روز آخرت، یه روز آخرت عبارت از 50000 سال دنیایی هست، یعنی در واقع یه روز آخرت که میگذرد برابر است با 50000 سال دنیا. یه روز دنیا 50000 سال روزهای دنیا. و انها زهل عرض غیر محشورت علا حاضر سفر، زمین این زمین با این صفت دنیایی محشور نمیشه، هش پیدا نمیکنه. و انها محشور منها صورت اخرى، یه مبنای خود ماست. محشور از این زمین، زمین محشوره صورت دیگه پیدا میکنه که با این صورت دیگه یه سال کل من خلاق اولین و آخرین، همین خلاق اولین و آخرین درش جا میگیرن. فتل قوله تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، آیه را تلاوت کن که فرمود روزی میرسد که زمین تبدل پیدا میکند غیر از این زمین و آسمان ها هست و برزو لله الواحد القهار که خدای واحد القهار اونجا قدرت نمایی میکنه و قولو قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. آیه قبلی آیه 48 سوره ابراهیم، آیه دوم آیه 49 50 سوره واقعه است. شبه ششم اونو بر جلسه صلی الله علیه و محمد.